صفحه 1043. خانم دانگلار گفت: نه آقا، انسان از یک اتاق وحشت ندارد، ولی طرز بیان شما طوری است که در انسان توهم ایجاد می شود و شخص فکر می کند که آنچه می گویید واقعیت دارد. مونت کریستو تبسم کرد و گفت: خانم، شما به جای این که راجع به این اتاق فکرهای وحشت آور کنید، می توانید طوری دیگر فکر نمایید. مثلا می توانید فکر کنید که این اتاق محل سکونت یک زن جوان و زیبا که مادر خانواده محسوب می گردیده بوده و آن مادر جوان روی این تخت خواب که روپوش ارغوانی رنگ دارد استراحت می کرده و فرشتگان در فضای این اتاق بالای سر آن مادر بال می زده اند و این پلکان باریک راهی بوده که از آنجا پزشک و قابله آهسته می گذشتند تا اینکه استراحت مادر جوان را که تازه وضع حمل کرده بود مختل ننمایند و حتی پدر خانواده هم با نوک پا از این پلکان عبور کرد و طفل نوزاد را که خوابیده بود با خود برد. ولی این جملات به جای اینکه خانم دانگلار را از وحشت بیرون بیاورد، طوری او را متوحش کرد که ناله ای نمود و از حال رفت. ویلفور گفت: حال خانم دانگلار بد شد و آیا بهترین نیست که او را به کالسکه‌اش منتقل کنند؟ مونت کریستو گفت: متاسفانه در این موقع که من احتیاج به شیشه دوای خود دارم، آن را در جیب جلیقه خیش پیدا نمی کنم، زیرا با خود نیاوردم. خانم ویلفور گفت: ولی من دارای شیشه دوای خود هستم. و بعد از این گفته، خانم ویلفور یک شیشه دوا را که مایه ای سرخ رنگ در آن بود به دست کنت داد. کنت وقتی شیشه را از دست خانم مزبور گرفت، گفت: خانم، این دارو را چگونه تهیه کردید؟ خانم ویلفور آهسته جواب داد: من این دارو را طبق توضیحاتی که شما به من دادید تهیه کردم. کنت گفت: آیا توانستید که از روی آن توضیحات داروی واقعی را فراهم کنید؟ خانم ویلفور گفت: بله آقا، و من این دارو را تهیه کردم و فرقی با آن دارو که شما بدن وسیله فرزندم را به هوش آوردید ندارد. خانم دانگلار را به اتاق مجاور بردند و روی صندلی راحتی نشانیدند و کنت یک قطره از آن داروی سرخ رنگ را در دهان آن زن چکانید و خانم دانگلار چشم گشود و گفت: وح، چه خواب وحشت آوری دیدم. ویلفور بازوی خانم دانگلار را به شدت فشرد تا اولا آن زن به خود بیاید و بفهمد که در کجا می باشد و ثانیاً حرف‌های خطرناک از دهانش خارج نشود. دیگران نظری به چپ و راست انداختند که بدانند آقای دانگلار کجاست، ولی او را ندیدند. معلوم شد آقای دانگلار که علاقه‌ای به مسائل معنوی و مرموز ندارد، به اتفاق کاوالکانتی به باغچه رفته تا در آنجا راجع به ساختمان یک راه آهن که قرار است در ایتالیا بسازند مذاکره نماید. مونت کریستو به ظاهر مانند مردی بود که از عمل خود، یعنی نشان دادن اتاق قرمز، خیلی پریشان شده و بازوی خانم دانگلار را گرفت و او را به باغچه برد و به آقای دانگلار، شوهر آن خانم که با کاوالکانتی قهوه می نوشیدند، ملحق شدند. در آنجا مونت کریستو به خانم دانگلار گفت: خانم، من امروز باعث ناراحت کردن شما شدم و شما را ترسانیدم و از این حیث معذرت می‌خواهم. خانم دانگلار گفت: آقا، هیچ چیز وحشت‌آور نیست، بلکه آن چه تولید وحشت می‌کند وضع مخصوص روحی ما می‌باشد. گاهی وضع روحی ما طوری است که ما از یک موضوع بدون اهمیت به وحشت در می‌آییم و امروز نیز من این وضع را داشتم. ویلفور که سعی می کردد به خندت گفت: خانم راست می گوید و وضع روحی انسان وقتی مساعد نبود، یک موضوع کوچک و مهم مثل مسئله این اتاق قرمز تولید وحشت می کند. کنت گفت: آقای ویلفور، در مورد این اتاق قرمز من تصور نمی کنم که مسئله به طوری که شما می گویید مهم باشد و عقیده دارم که جنایتی در این اتاق قرمز و خانه اتفاق افتاده است. خانم ویلفور خنده کنان گفت: آقای کنت، متوجه باشید که شما این حرف را در حضور دادستان پادشاهی، اشاره به شوهرش، می زنید. کنت با لحن جدی گفت: خانم، من از این گفته شما استفاده می کنم، یعنی از حضور آقای دادستان پادشاهی استفاده می نمایم تا اینکه علی الرسم خبر وقوع یک جنایت را که در این خانه اتفاق افتاده به اطلاع آقای دادستان برسانم. ویلفور گفت: آه، آیا می خواهید که به طور رسمی خبر وقوع یک جنایت را بدهید؟ کنت گفت: بله آقا، من به طور رسمی در اینجا با حضور یک عده شاهد که حاضر هستند و اظهارات مرا می شنوند خبر وقوع یک جنایت را به اطلاع شما می رسانم. دبره با لحن تمسخر گفت: من فکر می کنم بعد از این شام مفصل و عالی که ما خورده ایم شنیدن خبر وقوع یک جنایت خیلی به هضم غذا کمک خواهد کرد. مونت کریستو گفت: بدون تردید در این خانه یک جنایت وقوع یافته و من اکنون چگونگی آن را با حضور شهود به اطلاع آقای دادستان پادشاهی می رسانم. بعد از این حرف کنت دست ویلفور را گرفت و او را با خود برد و چون ویلفور بازوی خانم دنگلار را گرفته بود ناگزیر آن زن هم با وی رفت و دیگران که اظهارات کنت را شنیدند نیز به راه افتادند و کنت زیر یک چنار کهنسال توقف نمود. مونت کریستو صبر کرد تا همه زیر درخت چنار آمدند و پس از اینکه تمام میهمانان حضور به هم رسانیدند پای خود را دو مرتبه بر زمین کوبید و گفت: وقتی پیشکار من این خانه را برای من خریداری کرد، چون مدتی پای درخت‌ها بیل نخورده بود، بهتران دانست که پای درخت‌ها را بیل بزند تا اینکه خاک زیر و رو نرم شود و آب بهتر به ریشه درخت‌ها برسد. هنگامی که کارگران به دستور پیشکار من زیر این درخت چنار و در این نقطه مشغول بیل زدن بودند، یک صندوقچه از زیر خاک به دست آمد و وقتی صندوقچه مزبور را گشودند، با کمال حیرت مشاهده کردند که اسکلت یک طفل نوزاد درون صندوقچه وجود دارد. کنت وقتی این حرف را زد، زیر چشم خانم دانگلار و ویلفور را می نگریست و متوجه شد که هر دو لرزیدند و بازوی خانم دانگلار تکان خورد و ویلفور که بازوی آن زن را گرفته بود آن را فشرد. دبره گفت: آه، آیا از زیر این درخت اسکلت یک طفل نوزاد به دست آمد؟ اگر این طور باشد فرض شما درست است و در این خانه جنایتی اتفاق افتاده، وگرنه اسکلت یک طفل نوزاد درون صندوقچه از زیر این درخت به دست نمی آمد. شاتورنو اظهار کرد که مردم عقیده دارند که خانه ها هم مثل افراد دارای قیافه هستند و روحیه آنها روی قیافهشان نقش می بندد و هر کس که نظر به قیافه آنها بیندازد می فهمد که آیا دارای روحی پاک می باشند یا نه. البته دارا بودن روح پاک در مورد خانه ها یک تعبیر درست نیست و باید گفت که قیافه خانه ها روشن و روح پرور است یا برعکس تاریک و غم‌آور و مشعوم. قیافه این خانه در گذشته غم‌آور و مشعوم بود و من اینک می فهمم که از این جهت این خانه قیافه مشعوم داشت که در این منزل جنایتی اتفاق افتاده است. ویلفور که کوشید حال خود را عادی جلوه بدهد گفت: آقای کنت، شما به چه دلیل می گویید که به دست آمدن اسکلت این طفل دلیل بر جنایت هست؟ کنت گفت: به دست آمدن اسکلت یک طفل نوزاد درون صندوقچه از زیر خاک در این خانه نشان می‌دهد که طفل را زنده دفن کرده‌اند و زنده دفن کردن یک کودک جنایتی است بزرگ و غیر قابل عفو. ویلفور پرسید: شما از کجا می‌دانید که این طفل را زنده در اینجا دفن کرده‌اند؟ کونت گفت: اگر نمی‌خواستند که یک طفل را زنده دفن کنند، برای چه او را در صندوقچه گذاشتند و در این محل که قبرستان نیست دفن کردند؟ یک طفل مرده را در یک تابوت کوچک می‌گذارند و در قبرستان دفن می‌کنند، نه در باغچه یک خانه مسکون. سرگرد کاوالکانتی به سادگی سوال کرد: در کشور فرانسه مجازات کسی که طفل نوزاد را زنده دفن کند، یعنی او را به قتل برساند، چیست؟ دانگلار گفت: در این کشور هر کس یک طفل نوزاد را به قتل برساند، محکوم به اعدام می شود و سر از بدنش جدا می نمایند. کاوالکانتی حیرت زده پرسید: آیا سر از بدنش قطع می کنند؟ مونت کریستو گفت: بله آقای سرگرد. و بعد مثل این که می‌خواهد از ویلفور دادستان پادشاهی کسب نظریه کند گفت: آقا اینطور نیست؟ ویلفور با صدایی که می‌لرزید گفت: بله آقا همینطور است. مونت کریستو متوجه شد که آن دو نفر، یعنی خانم دانگلار و آقای ویلفور، که وی صحنه مزبور را برای این به وجود آورده بود، بیش از آن تحمل عذاب روحی را ندارند و هرگاه زیادتر از آن مورد شکنجه روحی قرار بگیرند، ممکن است که قالب تهی کنند. این بود که گفت: به خانمها و آقایان یادآوری می کنم که قهوه صرف نکرده ایم و صرف قهوه فراموش شده است. بعد از این حرف میزبان میهمانان خود را به طرف میزی که وسط چمن گذاشته بودند و وسایل قهوه خوردن روی آن دیده می شد هدایت کرد. خانم دانگلار گفت: آقای کنت، صحبت هایی که شما کردید مرا متوحش کرد و ناچارم اعتراف نمایم که مرا ضعیف نمود و اجازه بدهید که بنشینم. و پس از آن گفته روی صندلی نشست. مونت کریستو که ضعف خانم دانگلار را دید، به طرف خانم ویلفور رفت و گفت: خانم، تصور می کنم که خانم دانگلار باز احتیاج به داروی شما دارند. خانم ویلفور حرکتی کرد که به خانم دانگلار نزدیک شود، ولی قبل از این که به او برسد، آقای ویلفور خود را به خانم دانگلار رسانید و خیلی آهسته به او گفت: خانم، من باید برای یک موضوع مهم با شما مذاکره کنم. خانم دانگلار گفت: چه موقع می‌خواهید با من مذاکره کنید؟ ویلفور گفت: هر چه زودتر این مذاکره به عمل بیاید بهتر است. و آیا شما می‌توانید خود مرا ببینید؟ خانم دانگلار گفت: بله، و در کجا باید شما را ببینم؟ ویلفور گفت که بهترین و مطمئن‌ترین نقطه برای ملاقات ما دادسرا می‌باشد و فردا شما به دادسرا بیایید. خانم دانگلار گفت: من به طور حتم خواهم آمد. در آن موقع خانم ویلفور به خانم دانگلار نزدیک شد تا اینکه از داروی خود باز به وی بخوراند، ولی خانم دانگلار اظهار کرد: دوست عزیز، از شما متشکرم و دیگر احتیاج به دوا ندارم، زیرا حالم به کلی خوب شده است. صفحه 1048، فصل 64، گدا. بعد از صرف قهوه، میهمانان راجع به مسائل مختلف صحبت کردند و دیگر صحبت اتاق قرمز رنگ و مسئله وقوع تبهکاری در آن خانه مطرح نگردید. با اینکه خانم ویلفور نشان داد که میل دارد به پاریس مراجعت کند، خانم دانگلا که مدتی قبل از خانم ویلفور قصد داشت به پاریس مراجعت نماید ولی جرأت ابراز تمایل نمی کرد، وقتی خانم ویلفور آماده ی عزیمت شد، خانم دانگلا فرصت را غنیمت شمرد و خواست که او هم مراجعت نماید. و چون گفته می شد که هنوز حالش خوب نیست، آقای ویلفور پیشنهاد کرد که خانم دنگلار با کالسکی آن زن و شوهر برگردد تا اگر در راه حالش خوب نبود خانم ویلفور او را مورد مواظبت قرار بدهد. و اما آقای دانگلار هیچ توجهی نداشت که خانمش چه می کند و با کدام کالسکه می رود، زیرا طوری مشغول صحبت با آقای سربورد کاوالکانتی بود که نمی توانست به اطراف توجه نماید. اما مونت کریستو همه چیز را می دید و تمام صحبتها را می شنید و آنچه را هم که نمی شنید با قوه حدس بدان پی می برد. مثلا وقتی آقای ویلفور به خانم دنگلار نزدیک شد و از وی قول گرفت که فردا ملاقاتش کند، کنت گرچه صدای آن دو را نشنید ولی فهمید که ویلفور از خانم دنگلار درخواست ملاقات کرده است. مورل و دبره و شاتورنو از میزبان خداحافظی کردند و مراجعت نمودند و مونت کریستو دو خانم میهمان را با ویلفور سوار کالسکه آنها کرد و بعد آقای دانگلار را مشایعت نمود که سوار کالسکه شود. دانگلار که از صحبت کردن با سرگرد ایتالیایی خوشش آمده بود، از وی دعوت نمود که سوار کالسکه شود و به اتفاق به شهر بروند. و اما آندرا پسر آن سرگرد بعد از خداحافظی از میزبان به طرف درشکه یک اسبی خود که یک پسر نوجوان دهانه ی اسبان را در دست داشت رفت. آن پسر که سعی می نمود از جلودارهای انگلیسی تقلید نماید، زیرا تقلید از جلودارهای مزبور آن موقع در فرانسه مد روز به شمار می آمد، روی پنجه های پا بر می خواست و ژست های جلوداران انگلیسی را تکرار می کرد. آندرا آن روز آن شب چه در موقع صرف شام و چه بعد از آن که همه به اتاق قرمز و آنگاه به باغچه رفتند خیلی کم حرف زد و از این جهت حتی لب فرو بست که او جوانی بود باهوش و می دانست که انسان وقتی در یک محفل حضور به هم می رساند که مردان و زنانی برجسته در آن هستند یا مردان و زنانی ثروتمند و متکبر و خودخواه در آن حضور دارند، همان بهتر که لب فرو ببندد، چون اگر حرف بزند دیگران زود به حقارت وی پی میبرند، ولی اگر سکوت نماید لااقل وی را جوانی متین خواهند دانست. و یکی از چیزهایی که آندرا را وادار به سکوت کرد این بود که میدید در آن محفل یک دادستان پادشاهی حضور دارد. در بین میهمانان تنها کسی که در آن شب آندرا را مورد توجه قرار داد دانگلار بود که با سرگرد ایتالیایی صحبت می کرد و گاهی نظر به اونیفرم نظامی سرگرد می انداخت و زمانی پسر جوانش آندرا را که به نظر می آمد جوانی محجوب است زیرا حرف نمی زد از چشم می گذرانید. دانگلار آن پدر و پسر را همچون مهاراجاهای هندوستان می دانست و می اندیشید که دارای ثروتی گزاف هستند و قائل شده بود که سرگرد ایتالیایی فقط از این جهت به فرانسه مسافرت کرده که پسرش را وارد محافل نماید، تا اینکه پسر جوان و محجوب او از تربیت اجتماعی فرانسوی ها برخوردار شود، زیرا آنچه یک جوان در محافل و مجالس کنار بزرگان فرا می گیرد چیزهایی است که در هیچ مدرسه به انسان نمی آموزند و فقط باید در مکتب اجتماع آنها را فرا گرفت. یکی از چیزهایی که در آن ضیافت توجه دانگلار را جلب کرد یک انگشتر درخشنده الماس بود که در انگشت کوچک سرگرد کاوالکانتی دیده می شد و وقتی نور چراغ به آن الماس می تابید چون خورشیدی که در شب طلوع می نماید می درخشید. سرگرد ایتالیایی انگشتر مزبور را با پولی که از کنت دریافت کرد خریداری نمود. بعد از اینکه کنت به طوری که گفتیم مبلغی اسکناس به سرگرد داد، آن مرد که می دانست پول نقد مورد نظر دزدها می باشد و اگر دزدها آن پول را به سرقت نبرند خود وی ممکن است که پول را خرج کند، آن را مبدل به یک انگشتری الماس گرانبها نمود و انگشتر را در انگشت کرد. بدین ترتیب خیالش هم از دوست ها آسوده شد و هم از خودش، زیرا دانست که چون انگشتر مزبور هرگز از وی جدا نمی شود، دوست ها نمی توانند به سرقت ببرند و نظر به این که پول نقد نیست، خود او نمی تواند انگشتر را خرج نماید. دانگلار بعد از صرف شام و عبور از اتاق قرمز، وقتی وارد باغچه شدند، از پدر و گاهی از پسر راجع به وضع زندگی آنها در ایتالیا سوالاتی کرد. سرگرد می دانست دانگلار کسی است که می باید مبلغ 48,000 فرانک در یک مرتبه به او بپردازد. پسر سرگرد هم اطلاع داشت که دانگلار می باید مبلغ 50,000 فرانک اما در مدت 1 سال، یعنی به تدریج به او تعدیه نماید. پدر و پسر چون اطلاع داشتند که از لحاظ دریافت تنخواه در آینده نیازمند مراجعه به دانگلار می باشند، طوری صحبت کردند که بتوانند خود را در دل آن مرد جا بدهند. خواستان که می دیدند که در آن جمع تنها کسی که آنها را داخل جرگه انسان به شمار می آورد دانگلار است و دیگران توجهی به پدر و پسر نداشتند. و طبق قاعده روانشناسی، وقتی در یک محفل انسان ببیند که شخصی برای او قائل به ارزش و احترام است، به وی متمایل می گردد. یکی از چیزهایی که سبب گردید دانگلار برای سرگرد ایتالیایی قائل به ارزش شد، این بود که سرگرد مزبور به قول هوراس از چیزی حیرت نکرد. توضیح حاشیه: هوراس نویسنده و شاعر معروف رومی است که سال تولدش معلوم نمی باشد، ولی در سال 65 و به روایتی در سال 68 قبل از میلاد فوت نمود. هوراس آثار زیادی از خود باقی گذاشته که بحث درباره آنها خارج از موضوع است و یک قسمت از اشعار و نوشته های او امروز در تمام زبان های اروپایی ضرب المثل می باشد و از جمله در آثار خود، البته از قول قهرمان داستان گفته، از چیزی نباید حیرت کرد. یعنی وقتی چشم شما به یک کاخ باشکوه یا یک اتاق مجلل می افتد، حیرت نکنید و خود را بی اعتنا جلوه بدهید تا دیگران تصور نمایند که داشتن آن کاخها و اتاقها برای شما چیزی پیش پا افتاده و بدون ارزش است. ادامه متن: زیرا وقتی صحبت از مارماهی ایتالیا شد و سرگرد گفت که آن مارماهی را در کدام دریاچه صید می کنند، طوری آن گفته را بر زبان آورد که گویی صید مارماهی مزبور در آن دریاچه یک موضوع عادی است. بعد همان مارماهی را به طور عادی خورد و از لذت آن تعریف نکرد و دانگلار به خود گفت: معلوم می شود که این مرد عادت به خوردن این گونه ماهی های کمیاب دارد و بعید نیست که برای او از رودخانه های سوئیس ماهی قزلالا صید می کنند و آن ماهی ها را زنده درون بشکه های پر از آب برایش می فرستند یا از سواحل ایالت بریتانی واقع در مغرب فرانسه خرچنگ دریایی برایش صید می نمایند و خرچنگ ها را زنده درون بشکه های پر از آب دریا برایش به ایتالیا می فرستند. بعد از اینکه دانگلار و سرگرد ایتالیایی مدتی در باغچه با هم صحبت کردند، سرگرد گفت: آها، اگر موافقت نمایید، من فردا به ملاقات شما می آیم و این ملاقات مربوط به امور مالی می باشد. دانگلار با مسرت جواب داد که من از ملاقات شما بسیار مسرور می شدم و آن وقت از سرگرد ایتالیایی خواهش کرد که وی را با کالسکه خیش به شهر برساند، مشروط بر این که جدا شدن از پسرش او را ناراحت نکند. سرگرد گفت: آقای باران، مدتی است که پسر من دارای زندگی مستقل می باشد، زیرا وی مردی است جوان و من بهتر آن دانستم که آن را در زندگی استقلال داشته باشد و از اسب و کالسکه خود استفاده کند و چون من و او به اتفاق به فرانسه نیامدیم، اینک اگر ساعتی از هم جدا باشیم ناراحت نخواهیم گردید. این بود که سرگرد سوار کالسکه دانگلا شد و کالسکه راه شهر را پیش گرفت و دانگلا را وقتی کالسکه به راه افتاد از این که توانسته مردی مثل سرگرد کاوالکانتی را با خود دوست نماید مسرور بود. این را ضمن مذاکره با پدر و پسر دریافت که سرگرد هر سال 50,000 فرانک به پسرش پول می دهد که وی به مصرف هزینه برساند و مردی که سالی 50,000 فرانک خرج اقامت پسرش را در فرانسه می پردازد لابد در هر سال 500 تا 600,000 فرانک درآمد دارد. آندرا پسر سرگرد ایتالیایی وقتی خواست سوار درشکه یک اسبی خود شود قدری نسبت به پسر نوجوان که دهانه اسب درشکه را در دست داشت اظهار عدم رضایت کرد و به او گفت کسی که می‌خواهد یک جلودار انگلیسی باشد باید بداند که درشکه یا کالسکه را به طرف ارباب می‌برند و ارباب را مجبور نمی‌کنند که کمی قدم بردارد تا اینکه بتواند خود را به درشکه برساند. آنگاه مهار بلند اسب را به دست آورد و پای خود را روی رکاب درشکه نهاد که سوار شود و همان موقع دستی بر شانه‌اش قرار گرفت. وقتی جوان حس کرد که دستی بر شانه‌اش نهادند فکر کرد که دست دانگلار یا مونت کریستو می باشد و لابد یکی از آن دو می خواستند چیزی به وی بگویند و فراموش کرده و در آخرین لحظه آن را به خاطر آوردند. ولی وقتی رو برگردانید که یک قیافه عجیب و وحشت‌آور را دید و چشمش به صورتی افتاد که حرارت آفتاب آن را تیره نموده بود و در گرد آن عارض یک قطعه پهن از ریش به چشم می رسید و صاحب ریش با چشمهایی که چون دو اخگر می درخشید آن را می نگریست و در همان حال تبسم می کرد و بر اثر آن تبسم 32 دندان سفید و تیز او شبیه به دندانهای گرگ یا شغال بیان که یکی از آنها کم باشد برق می زد. توضیح حاشیه: الکساندر دوما نویسنده این کتاب بدون تردید نابغه رمان نویسی است و تا امروز کسی نیامده که بتواند جای وی را بگیرد، ولی این نویسنده رمان نویس و بزرگ به طوری که من هنگام ترجمه کتاب‌های جوزف بالسامو، قرش طوفان، ستوفنگدار، پاسداران سلطنت و مویکان دوباری که همه از آثار دوما می باشد و در سنوات قبل مؤسسه ادبی امید ترجمه و منتشر کرد، متوجه شده ام گاهی به مناسبت کثرت مشغله و تموج افکار دچار یک لحظه فراموشی می شود و مثلا در اینجا می گوید 32 دندان آن مرد می درخشید، در صورتی که وقتی انسان تبسم می نماید فقط دندانهای جلو و طرفین می درخشد. ولی این نکته در مقابل نبوغ و هنر الکساندر دوما آنقدر بی اهمیت است که دلیل بر ضعف و عیب آن رمان نویس منحصر به فرد نمی شود. ادامه متن: کلاه آن مرد عبارت بود از یک دستمال سرخ رنگ شطرنجی که موهای سفید و سیاه او را می پوشانید و یک نوع قبای کوتاه و کثیف هم بدن لاغر و استخوانی آن مرد را می پوشانید و بدنش آنچنان لاغر بود و استخوان‌ها طوری برجستگی داشت که وقتی راه می رفت انسان حیرت می نمود چرا صدای برهم خوردن استخوان‌های وی به گوش نمی رسد. و اما دست آن مرد که روی شانه آن را قرار گرفت و سبب گردید که آن جوان رو برگرداند دستی بود بزرگ و خشن و از آن دست‌هایی که مشاهده آن سبب تولید وحشت می‌کند. اگر کسی در آنجا حضور می‌داشت و وقتی آن را رو برمی‌گردانید آن جوان را از نظر می‌گذرانید نمی‌توانست از قیافه آن جوان بفهمد که آیا آن مرد ریشو و ژولیده را شناخته یا اینکه از مشاهده آن قیافه و اندام آن هم بعد از آن برخورد غیر منتظره وحشت کرده است. آنچه محقق می باشد این است که آندرا وقتی آن مرد را دید تکان خورد و دو قدم عقب رفت و شاید قیافه وحشت‌آور آن مرد سبب گردید که وی دو قدم به عقب برود. آندرا از آن مرد پرسید: آقا از من چه می‌خواهید و برای چه به من مراجعه کردید؟ آن مرد دست را به طرف دستمالی که بر سر داشت برد و گویی که می‌خواست سرپوش یا کلاه را از سر بردارد و به آندرا سلام بدهد و بعد گفت: ارباب، من می‌خواهم با شما مذاکره کنم. پسر نوجوان که هنوز کنار اسب درشکه ایستاده بود خطاب به آن مرد گفت: آقا اینک شب است و رسم نیست که در شب گدایی کنند. آن مرد